بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والحمد لله رب العالمین. باز هم ایام حج که فرا میرسد سؤال از مسئله قربانی زیاد میشه، گاهی هم یه اشتباهاتی در این وسیله در این زمینه واقع میشه و چیزهای باز هم سوال میکنن و گاهی اشتباهاتی واقع میشه. اجازه بدید من یه جواب بدم که دیگه پشت سر هم ناچار نباشم جواب بدم. در مسئله قربانی میدونید ما یه فتوایی داریم و آن این است: مادامی که گوشت ها در منا تلف میشود و به مصارف شرعیش نمیرسد، در اونجا قربانی کردن به عقیده قاصر ما مجزی نیست. باید جای دیگری و تنشون یا جای دیگری در ماه ذی‌الحجه قربانی کنن، یعنی پولشو کنار بذارن بعدن قربانی کنن یا قبلا هماهنگ کنن و گوشت آن در مصارف شرعیه مصرف بشه. ما دلائل متعددی بر این مسئله داریم و عمده آن، مهم آن، دو دلیله. دلیل اول این است که الان قربانگاه ها در منا نیست، در حالی که ذبح باید به منا باشه، در منا باشه. وقتی در منا ممکن نشد چه فرقی است بین اونجا و جای دیگر؟ قاعده اولویت الاقرب و قاعده الاقرب و فالاقرب هم یه قاعده شرعی نیست که ما بگیم، ولو اقرب به اعتیاده، ولی اون هم دلیل خاصی نداره. و اما نکته دوم که مهمتر است این از قربانی باید در مصارف شرعیش مصرف بشه. اگر در مصارف شرعی مصرف نشود قربانی کفایت نمی کنه. و می دانیم در اونجا گوشت های قربانی رو یا آتش میزنند و یا دفن میکنند و به این دلیل ما گفتیم اونجا قربانی نکنند. امسال دو تا تغییر پیدا شده در منا، یه تغییر مثبت، یه تغییری منفی. اما تغییر منفی که پیدا شده این از قربانگاه ها رو از اونجا هم که بوده بودن عقبتر. سابقا چسبیده به منا بود، یه خیابون بود، این طرفش ابتدای منا بود، این طرفش مجازر مجزره ها و قربانگاه ها بود، یه خیابون وسط بود. حالا تمام اینها رو چادر زدند و تمام اینها رو خیمه زدند و چون جا در منا نیست از اون استفاده کنن، بردن قربانگاه در جایی به نام معیسم که میگن 10-20 کیلومتر فاصله داره. یعنی فکر همه رو راحت کردن و رفتن حجاج به اونجا هم خیلی مشکلی. صبح بخواد بره قربانی کنه، عصر برگرده، کی میتونه کی نمیتونه و به چه سرنوشتی میشه گرفتار میشن. این یه مسئله است که این جنبه منفی داره این تغییر. و یه تغییر هم پیدا شده که جنبه مثبت داره و آن این است که مطلعین نقل کردن امسال مقدماتی فراهم کردن که حداقل 300-400 هزار تا از گوسفندان رو بتوانند بسته‌بندی کنند و حمل و نقل کنند به سایر بلاد و مصرف کنند. 300-400 هزار تا گوسفند رو نجات بدن از نابودی. این تغییر مثبت و نشان میده اون فتوا بالاخره داره یواش یواش ثمرات خودش رو میده، وادار میکند هم مسئولین سعودی رو و هم مسئولین ما رو که به فکر بیفتن این گوشت ها رو از این تلف شدن نجات بدن. و این عقده‌ای که برای بسیاری از مسلمان ها پیدا شده که آیا اسلام دستور به چنین اسراف و کار عجیبی داده است، 1,000,000-2,000,000 گوسفند رو قربانی کنن بریزن بعد آتش بزنن، این با کدام یک از موازین اسلام می سازد؟ این عقده یواش یواش انشاءالله برطرف بشه. مقدماتش فراهم شده 300-400 هزار تا. ولی فتوای ما اونی که نقل بکنید و میکنید و سوال کردن بفرمایید اینه که الان هم ما همون حرف سابق رو میزنیم، تا زمانی که تمام گوشت ها در اونجا مصرف نشود و از تلف و آتش سوزی نجات پیدا نکند، ما گفتیم مقلدین ما حق ندارن در اونجا قربانی کنن. چرا؟ برای اینکه 1,500,000 گوسفند 400,000-500,000 تاش نجات دادن، باز 1,000,000 رو زمین بمانه من یکی دیگه بهش اضافه نکنم. 300-400 هزار عدد گوسفند رو گفتن میتونیم نجات بدیم و اونم خیلی کار مشکلی. میدونید برای یه روز خیلی مشکلی. سازمان حج ما میخواست برای 6 روز این کار رو بکنه، مال ایرانی ها، مال 90,000 تا رو میخواست این کار رو بکنه و فتوای تأخیر از آقایون خواست. ما فتوا دادیم، بعضی ها فتوا ندادن، دیدن به اختلاف میکشه، سازمان حج رفت کنار. و 300-400 هزار تا اگر بکنم اینم خیلی کار کردن، ولی 1,500,000-2,000,000 فرزند، 500,000ش رو هم نجات بدن، باز ما به مقلدینمون گفتیم اونجا قربانی نکنید، شما یکی اضافه به اون 1,000,000 میکنید، نکنید. زمانی که ببینید چیز رو زمین نمیمانه همه رو برمیدارن، ما اونجا رو اولویت میدیم. نه این است که میگیم حتما اونجا، ولی اولویت داره، الاغرب فلاغرب ولو قاعده شرعیه نباشد، ولی اوفق به احتیاطه، اوفق به احتیاط از این کار. بنابراین بحث ما، فتوای ما هیچ تغییری نکرده، مادام که تمام مصرف نشود باید اونجا اضافه نکنند بر گوشت های تلف شده. اگر روزی مصرف شد خدا رو شکر میگیم، سجده شکر به جا میاریم و به مقلدینمونم میگیم اولویت داره اونجا رعایت احتیاط کنید. اجازه بدید من دو تا فتوا هم از آیت الله خویی براتون بخوانم که این جالبه، یکی درباره مسئله منا و دیگری درباره مصرف گوشت ها که میگن هیچ کسی اینو نگفته، ولو اینکه نگفتن چون این مسئله مبتلا به نبوده سابقا نگفتن. مرحوم آیت الله عظمای خویی در کتاب المعتمد جلد 5 صفحه 212 که تقریرات بحث ایشون در مسئله حج، جلد 5 معتمد صفحه 212 می فرماید و کذالک الاجماع المدعا على وجوه ذبحه بمنا لا يشمل مورد العجز عن ذبحه بمنا. اجماع داریم باید در منا باشه. می فرماید وقتی نشد در منا نمی کنیم. فالمرجع حین اذن هو اطلاقات و ادلت وجوب ذبح، ادله وجوب ذبح میگه در غیر منا ذبح کن، حالی که در منا نمیشه. فان دلیل القید از قبیل تعدد مطلوبه، یکی در منا یکی اصل قربانی. فان دلیل القید اذا لم یکن له اطلاق فیؤخذ بدلیل اطلاق اصل به اطلاق دلیل اصل الواجب. اجازه بدید یه خورده حوصله کنید، بس شما چقدر عجولید. و مقتضا لا اله الا الله و مقتضاه از ذبح فی ای مکان انشاء و مقتضاه از ذبح فی ای مکان انشاء. حالا که در منا نمیشه هر جا میشه. ایشون میگه الاغلب من نمیذارم ذیلشو بخوانم، عجله میکنن. ایشون میگه چرا نسبت ناروا به اشخاص میدید؟ کجای این الاغلب و فلا کجاش؟ ایه مکانشا عربیه، همه میفهمن، یعنی هر جا دلش میخواد. کجاش الاغلب و فلا اغلب داری؟ چرا شما نسبت ناروا میدید به بزرگان؟ این یکی. دوم، راجع به مصرف شدن، از ایشون سوال کردن که آقا در منا مصرف نمیشه، در مکه اگر مصرف بشه بیاریم تو مکه؟ ایشون جواب میده هر کجا مصرف میشه اونجا ببرید. عبارت اینه، گوشتاره دیگه. خب گوشتار که نمیشه ببرن، نه زب میفهمن، زب در آنجا زب نمایی. سوال میکنن در صورتی که زب در خود منا ممکن نباشد، در مکه با آن که ممکن است در مکه سهم فقیر را به فقیر داد، در مکه سهم فقیر را به فقیر داد و در منا انجام این عمل مشکل است. ایشون جواب میدن اگر تا آخر ذی‌الحجه ممکن نباشد ذبح در منا، پس به وقتش در هر کجا که عمل به وظیفه بهتر انجام شود در آنجا ذبح نمایند. در هر کجا. حالا شما میاد از جیب خودتون میگی در هر کجا، نه اقدام فلقد، آخه چرا آدم یه چیز خلافی بگه؟ اینجا میگه در هر کجا، اونجا میگه فی ای مکان انشاء. توجه دارید؟ این دو فتوا رو در زمینه مصرف و در زمینه پیدا کردم. آخرین جمله‌ای که اضافه کنم، این نکته رو توجه کنید، این منحصر این بحث نیست، خیلی جا به درد میخوره. بعضی از افراد شنیدن گفتن که خب اگر امسال و از این طوریه برن بعضی حاجی ها یواشکی در مکه اونجا ذبح بکنن و مصرف هم میشه اونجا. ببینید فتوای فقیه برای یه نفر، دو نفر، ده نفر که نیست، میخواد برای 90 میلیون فتوا بده، 90 هزار فتوا بده. اگر حاجی ها ما تشویقشون کنیم برن در مکه، یکی دو تا ده تا بگی 90 تا، 90 تا گوسفند در مکه کشته بشه، عربستان و سعودی قطعا با خبر میشه، اوضاع احوال به هم میریزن. مگر 90 هزار تا حاجی میتونه بره در مکه؟ اصلا در مکه جای این کارانی؟ یه گوسفندم میخواهید خارج از مقررات بکشید دردسر داره. شما فتوا میدید برای 10,000 نفر، من برای کجای مکه این کار بکنن؟ تو کدام هتل این کار بکنن؟ ما نباید خیال کنیم مقلد ما یه نفره، ده نفره. این مثل اون فتوایی بود که بعضی ها میگفتن اگر هلال ماه رو عربستان و سعودی اشتباهن مثلا عوضی گفت، ما تبعیت نکنیم، عده یواشکی بلند بشن برن عرفات، شب عید فطر، شب عید قربان برن عرفات، وقوف و احتیاطاً اونجا به جا بیارن، وقوف اضطراری. مگر فتوا به یه نفر بدیم؟ حاجی ها حرکت بکنن، عده زیادی حرکت کنن، شب عید قربان منا برن عرفات، دخالت میکنه پلیس عربستان و سعودی، میگه این چه بدعتی شما دارید اینجا ایجاد میکنید، عرفات تمام شد، شب عید که عرفات نمیره. گوسفندا هم بخوان بیارن مکه ذبح کنن، یکی یواشکی میتونی، دو تا میتونی، اما اگر 50 تا 100 تا اضافه تا بشه، هزار گونه مشکل برای شیعه ایجاد میکنه. اصلا شیعه رو بدعت گذار میدونن. ما صاف گوسفندا گفتیم، خود سعودی هم ادهشون شنیدم عمل میکنن، میگن حالا که در منا نمیشه از بین میره، ما میریم جای دیگر این کارو میکنیم. به هر حال فقیه باید روشن باشه در مسائل. فتوا برای یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر نیست، طوری باشه که عکس العمل ایجاد نشه. حتی ما نگفتیم به مقلدین که شما روز عید رو هماهنگ کنید، اگر هماهنگ بکنن اینجا براشون بکشن روز عید بهتره، برای که دینیم همه حاجی ها رو بخون وادار بکنیم بابا یه هماهنگی، هماهنگی دهاتی غیر دهاتی امکان پذیر نیست برای همه روز عید رو هماهنگ کنن. گفتیم تا آخر ذوالحجه، چون تا آخر ذوالحجه میشه قربانی کرد در این صورت، وقتی برگشتید این کار انجام بدید. به هر حال فتوای اشتباهی نقل نشه. مسئله این است که ما یک جزوه کتابچه هم نوشتیم به نام حکم الاصلیه در عصرنا، تمام مدارک رو در اونجا نوشتیم، دلائل رو نوشتیم. در این حال من تکرار میکنم، احترام به فتاوای همه مراجع ما میذاریم، ما عقیده خودمون رو داریم عرض میکنیم برای مقلدینمون، هیچ وقت نسبت به فتاوای دیگر هم معاذ الله که کم احترامی کرده باشیم. اگر تشخیص بده که در این مسئله اولویت با این فتواست، بعد خب برگردیم. میگن اونهایی که با فتوای شما باقی بر امام یا سایه بزرگان هستن چطور؟ اگر سفر اولشون باشه که نمیتونن تقلید بکنن در این مسائل از میت، چون سابقه نداره، اگر قبلا رفتن عمل کردن به اون فتاوا میتونن بمونن، اما اگر قبلا نرفتن و به اون فتاوا عمل نکردن، سفر اولشون باشه، باید به این فتوای ما، اونی که مقلد ماست، عمل بکنه. و اما برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. مسئله نهم، در تحریر الوسیله می فرمایند تعتبر الموالات و عدم الفصل، تعتبر الموالات و عدم الفصل المعتد به. موالات لازمه، فاصله معتد به هم نباشه. بین الایجاب و القبول، تمام مسئله اینو همینه، معتبر است موالات و عدم فصل معتدن به بین ایجاب و قبول. در شرح این مسئله اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنید این است که عقد نکاح با سایر عقود فرقی نداره. در این جهت موالات در همه عقود معتبره، دلیل خاصی هم در نکاح نداریم، بنابراین باید بریم سراغ ادله اعتبار موالات در تمام عقود. در بیع هم مرحوم شیخ انصاری داشتن، صاحب جواهر اشاری و در جاهای دیگر هم موالات رو بحث کردن. بنابراین ما یه بحث کلی در اینجا میکنیم بدون اینکه دلیل خاصی در مسئله نکاح داشته باشیم. بازم رفیشون سراغ معاتات، بحث معاتات آقا نمی کنیم، بحث در معاملاتی که به انشاء لفظی انجام میشه. العقد على قسمین، البیع على قسمین، بیع معاتاتی و بیع به صیغه. ما داریم اونجایی که انشاء لفظی بحث میکنیم، باز شما میرین سراغ معاتات. بحث در این است که اگر انشاء لفظی باشد، بسیاری از بزرگان گفتن معاتات معتبر است، موالات معتبر است، ولو خیلی ها متعرض نشد. محقق در شرایع نه در کتاب البی متعرض این مسئله موالات شده، نه در کتاب النکاح نگفتی، خیلی دیگرم نگفتن. صاحب جواهرم در کتاب البی دو سه خط کوتاه درباره موالات اشاره کرد، ولی معاصرین ما و بزرگان متأخرین اینها مسئله معاطات رو جدی گرفتند و بیشترم از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه شروع میشه که ایشون موالات رو به عنوان جدی در وی مطرح کرده. بعد از ایشان هم بحث شد. خب بنابراین از نظر اقوال کمتر متعرض شدن جز متأخرین، ولی بریم سراغ ادله ببینیم چه دلیلی بر اعتبار موالات در عقود داری. دو دلیل عمده بر اعتبار هست. دلیل اول که بهترین دلیله این است که عقد غیر صادق است مع الفصل طویل، اگر فاصله زیادی بشود عرفاً عقد صدق نمی کنی، چون عقد یه نوع هیئت اتصالیه بین ایجاب و قبوله. این هیئت اتصالیه با جوش بخوره، این عقد لفظی با جوش بخوره و به یه معنا اصلا ایجاب و قبول فی حکم کلام واحده، الایجاب و القبول فی حکم کلام واحد، یه قرار داده نه دو قرار داد. میرسیم آجو. یه قرار داد بیشتر نیست و این یک قرار داد باید هیئت اتصالیه عرفیش حاصل باشه. اگر هیئت اتصالیه نداشته باشد فصل زیادی بشه، امروز بگوید انکحتو، هفته آینده و ماه آینده میاد بگه قبلتو، امروز بگه بعتو، ماه آینده بگه قبلتو. حالا فاصله چه اندازه هست مجلس واحد غیر اینها، اینا آخر کار میگیم، فعلا سربسته. پس مع الفصل طویل صدق عقد نمی کنی، اصلا که فساده، اصلا هم در اینجا فساده، نمی دانیم به حاصل شد، تملیک و تملک حاصل شد، زوجیت حاصل شد، اصل این است که نشد، فساده. انقلت، دوتا انقلت داریم اینجا که در واقع ادله مخالفین ما به صورت انقلت آوردیم. انقلت، عقد یه امر نفسانیه، تعهد، العقد امر نفسانی، و این مادامی که انصراف ازش حاصل نشده باقیه. شما یه تعهد نفسانی پیدا کردید برای بی، مادامی که انصراف پیدا نکردید ولو یه هفتم طول بکشه باقیه. به عبارت دیگر حقیقت عقد اتصال بین دو التزام نفسانی است. شما یه التزام نفسانی پیدا میکنی به عنوان موجب، طرف مقابل هم یه التزام نفسانی پیدا میکنه به عنوان قابل، این دو التزام با هم گره میخورد و عقد را میسازد. شما یه التزام نفسانی پیدا کردی بر نگشتی از یه هفته هم طول میکشه بکشه، بعد از یه هفته آقای قابل قبل تو میگه التزام نفسانی او با التزام نفسانی شما که در افق ذهن شما باقی است گره میخوره و عقل را میسازد. پس چرا شما میفرمایید عقل عرفن سر نمی کنی؟ مگر عقل چیزی غیر از گره خوردن دو التزام با هم هست؟ التزامات مادامی که منصرف ازش نشده در نفس هست، در قلب هست، مادامی که انصرافی پیدا نشود باقیست و چون باقیست گره با هم میخوره. این انقلت جواب قلنا، عقد التزام نفسانی نیست، عقد اون ایجاب و قبول لفظی تو ام با التزامه، ایجاد میکنه، ایجاب و قبولی که یا با لفظ یا با کتابت یا با اشاره به این سه، حالا در نکاح کتابت نیست اون بمونه، باید ایجاب و قبولی باشه مقرون به التزام نفسانی. بناگذاریست به وسیله این انشاء، بناگذاری هست اما بناگذاری خشک خالی تو قلب نیست. من بناگذاشتم هیچ کسی این عقل نمیدونه، باید به وسیله انشاء این بناگذاری ها گره بخورن. و چون انشاء لفظی هست و الفاظ امر بقاداری نیستن، الفاظ امر بقاداری نیست، باید یه مقارنت عرفی باشه تا گره بخوره. پس جواب چی شد؟ عقد تنها التزام قلبی نیست، اون انشاء لفظی مقرون به التزامه که ایجاد کنه این بناگذاری رو با گفتن این لفظ، اللفظ وضع للانشاء. ندای بناگذاری لفظی قلبی نیست، باید یا زید رو بگه مقرون به اون التزام قلبی. امر همینطوره، بله، بعد از ایجاب و قبول الفاظ از بین می رود ولی عقد نتیجهش می مانه. ایجاب چیزی نیست که ایجاب تا گره نخوره هیچی نیست، ایجاب و قبول باید با هم گره بخورد تا چیزی بشه، اما عقد وقتی حاصل شد دیگه آثارش اندال اغلا باقی می مانند، مثل بناییست که ساختن و بنا مرده، خب بنا می مونه، این هم همونه. بنابراین این انقلت و این اشکال وارد نشد. انقلت دوم این است که چه می فرمایید شما در این فاصله هایی که در عرف بین ایجاب و قبول میشه، تاجری برای تاجر دیگری نامه می نویسه که من فلان مقدار فلان جنس را به شما به این مبلغ فروختم، شما اگر آماده اید قبولیتون رو بنویسید و برای من بفرستید. یک هفته نامه طول میکشه به دست طرف برسه، او هم جواب قبول مینویسه، یک هفته بر میگرده، اسبوعین بین این ایجاب و قبول فاصله میشه، فعلا هازا اسبوعن واحد، اسبوعین، شهرون، شهرین، کمتر، بیشتر، زمان قدیم، حالا خب این فاصله میشه بین ایجاب و قبول در این کار تجار، در حالی که اونها اشکال نمی کنن در عقد، میگن هازا عقدو، هازا عقدو. و مخصوصا در هدایا، هدایایی که از شهری به شهر دیگری میفرستن، اونم عقده، بخشیده، طرف مقابل قبول میکنه، تا قبول نکنه که هدیه حاصل نمیشه. یه ماه این هدیه تو راهه، از این شهر به اون شهر، از این مملکت به اون مملکت برسه. بعضی اینجا آمدن مثال زدن به ماریه قبطیه، زوجه نبی، که قبلا کنیزی بود در دربار حبشه. هنگامی که نجاشی اسلم و آمن، هدایایی برای پیغمبر فرستاد، یکی از هدایا ماریه قبطیه بود. پیغمبر پذیرفت. از حبشه تا برسد به مدینه در اون زمان خیلی تو راه بوده، شاید چند هفته تو راه بوده، نابیشتر بین مکه و مدینه 12 روز طول میکشیده، مکه تا مدینه 12 روز فاصله بوده. حالا از حبشه بخواد بیاد اونجا شاید یه ماه طول کشیده. خب این هدیه رو بفرمایید باطله، چون ایجابش یه ماه قبل شده، قبولش پیغمبر حالا میکنه یه ماه بعد. شما این که میگید فصل طویل چسب ایجاب و قبول رو به هم میزنند و نمیگذارد عقد حاصل بشود، این برخلاف چیزی است که در میان عقلا رواج دارد. جواب، در جواب عرض میکنیم اما کتابت حسابش از انشاء لفظی جداست. کتابت در نکاح که نیست، در جاهایی هم که جایز است حسابش جداست. کتابت یه امر بقاداریه، اینجا و نوشته هست رو کاغذ، امضا کرده، قرارداد معامله رو نوشتن. آقا امروز می رود محضر، میگن تو برو امروز محضر امضا کن، اون طرف مقابلت هم فروشنده هم یه هفته دیگه میاد انشاءالله از سفر، اونم امضا میکنه. این امروز امضا میکنه و هفته آینده امضا میکنه، اون 2 روز دیگه امضا میکنه، مجلس واحد نیست. خب اینجاها ایجاب قبول یه امر بقاداریه، این رو مقایسه نکنید با ما نحن فی که الفاظ است و بقادار نیست و باید مقارنتی واقع بشود تا اینها با هم گره بخورد و از مجموعش عقد واحدی ایجاد بشود. قیاس اینها با هم قیاس منفارق. و اما مسئله هدایا، مسئله هدایا اون از قبیل معاطاته، ایجاب و قبولش در یه آن حاصل میشه. تا هدیه به دست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نرسیده ایجاب حاصل نشده. ارسال غیر از اعطاء، نجاشی ارسل، نه اینکه عطا به یاد نبی، اعطاء اون دقیقه آخره. این که ما میگیم معاتاد، معاتاد اگر جنس رو حمل کردن از تهران تا تو خونه من نیاد که معاتاد نمیشه، گفتن معاتاد یعنی اعطا به ید کل واحد، نه ارسال. ارسال که ایجاب نیست، ارسال وقتی ایجاب میشه که برسه به دست طرف. وقتی رسید به دست طرف هم ایجاب هم قبوله. اعطا قبلا چی؟ اعطا بود یا ارسال بود؟ این دلیل از ضد خودت شما داری میاری، شما بدون توجه دارید از ضد خودت داری. خیلی حرف خوبی زدید، اگر در وسط راه از بین بره از کیسه فروشنده است یا خریدار؟ فروشنده است، پس هنو معاتات حاصل نشده. از کیسه نجاشی شما میگید، پس معاتات حاصل نشده. معاتات وقتی حاصل میشه که عطا، اعطا، اعطا اینا حاصل بشه و این وقتی میشه که به ید طرف برسه. بنابراین ایجاب و قبول در این جاها در لحظه واحده حاصل میشود نه اینکه بین ایجاب و قبول یک ماه فاصله باشه. شما ارسال رو با اعطا اشتباه فرمودید. فرقش این است کتابت امر بقا داره، انشاء لفظی بقا نداره. بله ایجاب رو نوشته امضا کرده، ایجاب کم کس نداره. فردا که آقای دوم آمد محضر امضا کرد این قبول، با اون ایجاب جوش میخوره، چون ایجاب هستش رو صفحه کاغذه، تو دفتر اسناد نوشته شده. حالا اجازه بدید مباحثه بین الاثنین نکنیم، یه سوال یه جواب. خب تا به اینجا دلیل اول ما تمام شد و آن این است عقد عرفن صدق نمی کنه در عقد لفظی مل فصل طویل. دلیل دوم این است سلم ناصد می کنه، سلم نا که عقد صادق باشه ولو مل فصل طویل. ولیکن اطلاق اوفو بالعقود منصرف است به عقود متعارفه، و در عقود متعارفه ما نداریم کسی بگه انکه تو، شخصی فردا بیاد بگه قبل تو. عقود متعارفه در عقود لفظیه در مجلس واحد انجام شد. ببینید در بی هم اگر انشاء لفظی باشه نداریم، کسی امروز بگه به تو، دیگری یه هفته بعد بگه قبل تو، یه همچین نداریم. به تو و قبل تو رو فی مجلس واحد میگن، متعارف نیست. بنابراین چون عقود اوفو بالعقود منصرف است به عقود متعارفه و عقود متعارفه در انشاءات لفظیه در مجلس واحد انجام می شود، اگر فاصله ایجاد بشود خارج از متعارفه و اطلاقات تنصرف و انها و المصداق. درست؟ بله معاملات تلفنی باشه مجلس واحد ما میگیم همون تلفن وحدت مجلس ایجاد میکنه. بله اونم خلافه، میرسیم. الان ما میگیم مجلس واحد برای اینکه بیشترشو بزنیم. در مجلس واحد هم یه قیود شروطی داریم، اگر مجلس واحد هم فاصل بشه اونجا هم اشکال میکنیم. حالا فعلا میگیم مجلس واحد که بیش از مجلس واحد شما فکرتون راحت بشه. بعد برسیم ببینیم اون فصل طویل آیا به این است که در مجلس واحد نباشه یا در مجلس واحد هم گاهی فصل طویل حاصل می شود. خب تا به اینجا ما ادلمون رو ذکر کردیم که عمده دو دلیل بود، ولی طرف مقابل هم دلیل داره، به روایات سهل ساعدی و بعضی روایات دیگر چسبیدن که در اونجا فصل طویل شده و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه هدا اجازه دادن. فردا میخوانیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.